أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر این بود که گفتیم شیخ داره احتمال براءت را در دوران امر بین المحظورین بررسی میکنه. گفتیم ایشون اول 4 دلیل بر براءت آورد، بعد اشکالاتی بر براءت را جواب داد. اشکال آخری که دیروز بحث کردیم اینه که قول به براءت قول یا احداث قول ثالث است. بعد شیخ آمد گفتش که اولا احداث قول ثالث در جایی مشکل است که مخالفت عملیه باشه، ثانیاً اختلافیه، ثالثاً تخییر هم احداث قول ثالثه. بعد یکی گفت نه آقا، تخییر ظاهری احداث قول ثالث نیست. بعد شیخ گفت ظاهر عبارت شیخ طوسی تخییر واقعیه. بعد امروز گفتیم که حالا میخوایم عبارت عده رو بخونیم ببینیم آیا ظاهر عبارت شیخ طوسی احداث قول ثالث هست یا نه، تکلیفمون روشن بشه. این از اول تا اینجا اینطوری رفتیم جلو. حالا الان میخوایم برسیم ببینیم عبارت شیخ چیه. یه بار دیگه بگیم تخییر ظاهری یعنی آقا من در مقام واقع قبول دارم یه حکمی نوشته شده، ولی در مقام عمل الان من نمیدونم این دوتا مصداق یا این دوتا حکم برای من معلوم نیست، من مخیرم یا اینو انتخاب کنم یا اینو انتخاب کنم. پس تخییر در مقام عمل، تخییر ظاهری ربطی به وحدت حکم در مقام واقع و لوح محفوظ نداره. اما تأخیر واقعی یعنی اصلا در لوح محفوظ نوشته شده و مکتوبون علی اللوح المحفوظ به اینکه آقا شما مخیری. مثل کفاره، کفاره افطار روزه عمدی چیه؟ این است که مخیری شما بین سه تا کار. این تأخیرم در مقام عمل نیست، در مقام عمل به تبع در مقام لوح محفوظ یعنی در حکم الله الواقعی نوشته شده که شما مخیر هستی. حالا ببینیم شیخ طوسی در عده چی میگه. شیخ طوسی وقتی وارد بحث شده است در عده گفته اگر دو تا اگر امت بر دو قول باشند، نگاه به عبارت شیخ طوسی در عده دیروز هم نوشته بودیم، آره رسید به الان. میگیم که ایشان فرموده اگر فقها بر دو گروه شوند، احتمال اول اینه که یکی از دو گروه بر یا بگیم قول یکی از دو گروه بر قول دیگری ترجیح دارد و دلیلی بر آن قائم شده است. خب بنده مجتهد باید چه کار بکنم؟ بنده مجتهد واجب است که به قولی که دلیل حجت شرعی دارد اخذ شود. واجب است که به قولی که دلیل حجت شرعی دارد اخذ شود. خب اما پس اصلا این مورد بحث ما نیست. اگر دو گروه هستن، شما یه گروه دلیل داره یه گروه بی دلیل به نظر شما، خب شما میرون اون گروهی که دلیل داره اون دنیا حجت داره. اما اگر نه، قول هر دو متکافئ و متساوی باشد. هر دو تا میبینید یا هر دو دلایلی دارن یا هیچ کدوم دلیلی ندارن، هر دو مساوی. در اینجا چه کار بکنیم؟ شیخ طوسی میفرماید در اینجا فقها بر دو گروهند. برخی میگویند هر دو قول ساقط می شود و باید به سراغ اصل رفت. بعضی اینو میگن. خودشون باز دو تا قسم میشن. همون حکم عقله. آدم سراغ اصل، اصل عملی. آفرین. حالا برخی طرف حذر را مقدم می‌دانند، برخی طرف اباحه را مقدم می‌دانند، برخی احتیاطی میشن، برخی براعتی میشن، که این هم ایشون میگه حالا ما وارد بحث نمیشیم حالا کدوم درسته. شیخ طوسی کلن میگه این قول ضعیف است. شیخ طوسی میگه این قول ضعیف است. طبیعتا وقتی این قوله که میگن هر دو قول ساقط میشود، شق اول ضعیفه، طبیعتا هم اون اونایی که میگن طرف حذر مقدمه، هم اونایی که میگن طرف اباحه مقدمه، همش با هم دیگه ضعیف میشه دیگه، چون مقسم رو ایشون نسبت داد به ضعف، طبیعتا قسم هاش هم ضعیف میشه. چرا این قول ضعیف است؟ زیرا بی‌اعتنایی به قول امام است. شما قول امام را چکار کردی؟ بهش بی‌اعتنایی کردی، کنار گذاشتی. دو تا گروه، بالاخره یه گروه امام توشه فرض کنید. اما در مقابل برخی میگویند مکلف در مقام عمل مخیر است. خیلی تا اینجا از عبارت شیخ طوسی آیا شما استفاده میکنید که ایشون قائل به تأخیر در مقام واقعه یا تأخیر ظاهری؟ هیچی فعلا، چه بس ها اصلا ظهور کلامش هم در تأخیر ظاهری باشه، چون میگه در مقام عمل. تا اینجا اگر ما باشیم میگیم شیخ طوسی گفته تأخیر ظاهری. بعد ثمره ایشون ذکر میکنه، میگه خوب دقت کنید، میگه اگر این قول پذیرفته شود، احتمال این که در آینده هر دو گروه به وحدت نظر برسند وجود دارد، زیرا ممکن است در آینده دلیلی پیدا شود و ما را از تمسک به اصل بی نیاز کند، چون اصل مادامی اصیل است که دلیل نباشد. پس این یک میگه این دوتا گروه که از هم جدا میشن ممکنه با هم دیگه برسن اگر این قولو برگزینی، اما طبق این نظر، یعنی اون جایی که بگی برخی میگویند مکلف در مقام عمل مخیر است، اما طبق این نظر چشمندازی برای اجماع بسیط و وحدت نظر دو گروه نیست. چرا؟ زیرا مفاد تخییر این است که هر دو صحیح است و ولی وحدت گروه، وحدت دو گروه یعنی یک قول صحیح و دیگری باطل است. الان توضیح میدم. اینم دو، میگن اگر گفتی مخیری، اگر انتخاب کردی تخییر را، دیگه نمیتونی بگی احتمال دارد این دوتا گروه که دوتا گروه که بر دوتا قول هستن، یکی مثلا میگه کفاره مثلا 60 روزه، یکی میگه 60 مسکینه. اگه آمدی گفتی مخیری یعنی هر دوتا درسته، هیچ چشمندازی نیست که این دوتا گروه یه گروه از حرف خودش برگرده بیاد به حرف دیگری برسه. چرا؟ به خاطر که تأخیر یعنی هر دو درسته. تو که تأخیر را انتخاب کردی یعنی میگی آقایون حرف هر دوتاتون درسته، دیگه نمیشه بگی آقا این دوتا هر دوتاشون با هم دیگه صلح میکنن، این 60 روزی ها میگن آقا ما اشتباه کردیم، میایم قائل به چی میشیم؟ 60 روز مسکین، 60 تا مسکین میشیم، لذا همه هم با هم یکی میشیم. شیخ طوسی میگه نه، چشمندازی برای وحدت نسبت به این دوتا گروه وجود نداره. چرا؟ چون تو قائل به تأخیر شدی. تأخیرم یعنی هر دوتا قولشون درسته، لذا معنا نداره یکی از قول درست. ما میگیم این دوتا هر دوتاش درسته، معنا نداره بگیم اینا رو میرن کنار، میان اینا به اینا میچسبن. شیخ انصاری میگه این استدلال ایشان، شیخ انصاری میگه این تفریع ایشان، این که این مطلب را فرع بر این دوتا مبنا دانسته، این تفریع ایشان اقوا شاهد است که شیخ طوسی به دنبال تخییر واقعی بوده است، به دنبال تخییر واقعی بوده است، زیرا اگر مرادش تخییر ظاهری می بود معنا نداشت که بگوید این تخییر زائل نشدنی است، زیرا تخییر ظاهری اصل است و همان استدلالی که در مورد نظر اول مطرح شد در موردش مطرح می شود. ایشون گفت اگر این قول پذیرفته شود که بریم به سراغ اصل، احتمال اینکه در آینده هر دو گروه به وحدت برسند وجود دارد، زیرا ممکن است در آینده دلیلی پیدا شود و ما را از تمسک به اصل بی نیاز کند، چون اصل مادامی اصیل است که دلیل نباشد. اگر ایشون تخییر رو هم جزء اصل می دانست، باید می گفت اینها هم در آینده ممکن بود با هم دیگه مشترک بشن، چون این تخییر در مقام ظاهره، اگر یه دلیلی پیدا بشه ما به اون تمسک می کنیم و تمسک به اصل دیگه بی نیاز بشیم، چون اصل دلیل است مادامی اصیل است مادامی که دلیلی در مقابلش نباشد. اگر این تأخیر ظاهری بود با آمدن دلیل، این هر دوتا گروه میتونستن دوباره با هم دیگه میگن تأخیر رو میذاریم کنار چون تأخیر ظاهریه، میذاریمش کنار برمیگردیم به یک نظر. پس این که آمدن گفتن نه چشمنداز نداره، مرادشون تأخیر واقعی بوده، یعنی در لوح محفوظ نوشته شده است هر دوتا. وقتی در لوح محفوظ نشه هر دوتا دیگه معنا نداره، یکیش نشه و هر دو برن یک گروه بشه، یکیش حجت بشه، هر دوش درست. این اعظم و شاهده و اقوا شاهده. خب جناب شیخ انصاری به نظر شما این حرف شیخ طوسی درسته؟ حالا میگه ما کاری نداریم، ولو اینکه حرف پس شیخ طوسی معتقد به تخییر واقعی بوده، اگرچه سخنش بی دلیل بوده ولذا صحیح نیست. سخن شیخ طوسی صحیح نیست، چون واقعا ما چجوری از اینکه دوتا گروه دوتا نظر دارن ما تخییر واقعی رو میخواییم استفاده بکنیم؟ حرف ایشون غلطه، ولی بفهم که ایشون عبارتش ظهور در تخییر واقعی داشته. شیخ انصاری خوشحال از اینکه ثابت کرد که شیخ طوسی اگر گفته تخییر، مرادش تخییر واقعی هست، ولذا حق با محقق صاحب المعارج که اشکال کرده به شیخ طوسی که شما این حرف شما احداث قول ثالثه، و اون کسانی مثل سلطان العلماء، مثل صاحب القوانین که اشکال کردن به محقق صاحب المعارج که شما بی خود اشکال به شیخ طوسی کردی، اشکال اونها وارد نیست، چون واقعا شیخ طوسی قائل به تخییر واقعی بوده، این ظهور عبارتش در اینه، به صاحب المعارج درست اشکال کرده. ببینید عبارت شیخ طوسی رو، که چی اثبات کنه؟ تأخیر واقعیه. آره. شما شیخ طوسی رو معصوم میدونی یا غیر معصوم میدونی؟ خب غیر معصوم احتمال اشتباه داره یا نداره؟ خیلی خب، شیخ طوسی اومده عبارتش صراحت داره در تأخیر واقعی، خوندیم اثبات کردیم، آره یا نه؟ خیلی خب، حالا این حرف درسته یا غلطه؟ آره در تأخیر واقعی نه، غلطه. بنابر عقیده شیخ انصاری بنابر عقیده خودش ما نداریم که، بنابر ما برادریم نسبت بنابر عالم واقع درسته یا غلطه این حرف؟ شیخ انصاری هم یه مشتهده دیگه، میاد میگه نه غلطه حرف شما، شما رفتی به طرف تأخیر واقعی، تأخیر واقعی احداث قول ثالثه، احداث قول ثالث هم نشاید، یک دو اصلا اینجا ممکن نیست. حالا اینجا جاش نیست، نوشتیم بی دلیله، دلیلی نداره، چون الان ما یکی میگه حرام یکی میگه واجبه، چه تأخیر واقعی؟ خیلی سخته. خب ببین عبارتتون رو، از اختلفت الامه علا قولین فلا یکون اجماع، داریم عبارت شیخ طوسی میخونیم صفحه 184. وقتی که امت ما بر دو قول باشند دیگه پس اجماعی در کار نیست. فلا یکون و اجماعا، بغلش میشید فلا یکون و اجماعا بسیطا، اجماع بسیطی دیگه در کار نیست. ول اصحابنا فی ذالک مذهبان، اصحاب ما در اینجا دو تا مذهب دارن، پای تخته نگاه کنید قشنگ دو تا مذهب روشنه. یک، منهم من یقول اذا اشتباه کرده دیگه، گو بزرگان اشتباهشون هم بزرگی. شیخ طوسی خیلی آدم بزرگیه و اصلا یکی از خطرات جامعه شیعه میتونسته به حساب بیاد، آدم هایی که خیلی بزرگن میتونن مشکل ساز بشن. حالا این اشکالی که شما کردید من یه چیز دیگه الان میگم، اخیراً هم داریم. شیخ طوسی وقتی آمده بعد از شیخ طوسی تا سالها کسی جرأت نمی‌کرده فتوا بر خلاف فتوای شیخ طوسی بده. هر چی شیخ میگفته رو تبیین می‌کردن. تا بعدن ابن ادریس ظاهراً که نوه شیخ طوسی است آمده و شروع کرده اشکال کردن به شیخ، دوباره باب اجتهاد رو باز کرده، اون سیطره علمی شیخ رو شکونده. همین استدلالم بوده که چطور تو میفهمی شیخ طوسی نفهمیده مگه؟ برو پی کارت، اصلا تو آدم بیسوادی هست. کسانی که یک سیطره‌ای پیدا میکنن بعد از اونها ممکنه باب اجتهاد بسته بشه. نه الان شیخ انصاری هر فتوایی داده بعدها محشین بهش اشکال کردن، بقیه هم فتواهاشون مختلف. نه در نه اولا نه در روش نه در نتیجه، مهمم اجتهاده دیگه. اجتهاد دیگه روشش مشخصه، ممکن روششون خوب باشه ولی در نتیجه خیلی اشکال به شیخ میشه. اینطور نیست، ممکنه مثلا دوره بعد از جناب شیخ مثلا یه همچین حالاتی بوده باشه که نبوده. ولی مثلا در مورد امام ما تو حوزه داریم که تا یه دوره‌ای که الان هم بعضی وقتا کشیده شده کسی جرأت نمی‌کرده فتوا بر خلاف امام بده یا حرفای امام رو مطرح کنه رد کنه. یعنی طلبه‌ها کشششو نداشتن که اگر مثلا بنده استادی هستم کار کردم مثلا بیام بگم امام اینطوری در مناهج چه میدونم در کتاب البی اینطوری استدلال کردن ولی این استدلالشون به نظر ما اشتباهه. لذا حرفای امام اصلا در حوزه امروز مطرح نمیشه، درسای خارج و اینها مطرح نمیشه. من خودم در محضر یکی از مراجع بزرگ تقلید بودم، ایشون گفت من خیلی دلم میخواست مباحث امام توی کتاب البی خیلی عالیه، کتاب البی امام 5 جلده، گفت من خیلی دلم میخواست اینا رو مطرح بکنم ولی میترسیدم که ما اگر اینا رو مطرح بکنیم شروع میکنن که تو ضد انقلابی و اصلا تو هیچ رو قبول نداری، پس اصلا ولایت فقیه هم قبول نداری و برو در رو تخته کنن ولی ازا مطرح نمی کنیم. مطرح بکنیم طبیعتا وقتی مطرح بکنیم یه جایی هم مطرح میشه که باید رد کنیم، درسته؟ اگر مطرح بکنیم یه جایی هم به وجود میاد میگیم قبوله، یه جایی هم باید بگیم رده. اگر رد بکنیم مشکل میشه. دقیقا آقای یکی از بزرگانی که الان مسئولیت گرفته و از قم رفته سر درسش میگفت یک مطلبی رو مطرح کردم، گفتم هر نظر مرحوم امام اینه و توضیح دادم و بعدم رد کردم. مو به دربه بلند شد گفت یعنی امام با اون عظمتش نفهمیده تو میفهمی؟ ما گفت ما دیگه دیدیم چی بهش میگفتیم، شماها باعث میشید که نظرات امام بالاخره مطرح نشه، چون بالاخره زنده بودن علمی یک فرد نیست که ولو شیخ طوسی باشی که اعظم فقهای امامیه باشی ولی بالاخره جا باز و اونجا اشتباه. بله اونم هست. من هم من یقول ازا تکاف الفریقان ولم یکن ما احد هما دلیل یوجب العلم او یدل علا ان المعصوم داخل فی سقطا. اون نظر اولو ایشون نقل میکنه که اگر یکی دلیل داشت به همون اخذ میکنیم. نظر دوم میگه اگر دوتا گروه با همدیگه برخورد کنن، تکافه ها رو معمولا معنای تساوی هم میگیرن، یعنی دوتا گروه مساوی باشن، ولی دیدم بعضی ها میگن تکافه ها یعنی برخورد کنن با هم، یعنی اختلاف داشته باشن. ولم یکن مع احدهما دلیل یوجب العلم او یدل علی ان المعصوم داخل فی، و نباشد با یک کدام از اون دوتا دلیلی که موجب علم شود یا دلیل باشد، دلیلی باشد که بگه امام هم داخل در یک گروهه، علم به حکم، علم به حقانیت اون گروه. سقطا، هر دوتا هم ساقط میشن و وجب تمسک به مقتضی عقل، باید تمسک کنیم به مقتضای عقل، من حضر او اباحت الاختلاف مذاهبهم، یا حذر رو جانب حذر را یا جانب اباحه را. بنابراین که اینا خودشون دوتا گروه هستن دیگه، اختلافه. و هذا القول ليس بقوی، کلا این قول قوی نیست. این شاخه اول با دوتا شاخه زیر مجموعش پروندهش بسته. ثم علل، شیخ انصاری داره میگه ثم علله، سپس تعلیل آورده است شیخ طوسی ضعف را، این لیس به قوی را، عدم قوت را، به چی؟ به اطراح قول الامام، گفته این کنار گذاشتن قول امامه. قال ولو جاز ذلک لجاز مع تعیین قول الامام ترکه و العمل به ما فی العقل. میگه اگر این مطلب جائز شد، شما باب این رو باز کردی که وقتی از امام معصوم بالاخره یک کدوم از این دوتا قول آمده، شما قول امام میذاری کنار، وقتی باب این کار باز شد، این عاقبتش به اینه که ولو امام معصوم یه حرف بزنه، میگه آقا من باید به عقل خودم مراجعه کنم، میگم تو شما مهم نیستی، ببینم عقلم چی میگه. چون در اینجا یا امام معصوم اینو میگه یا اینو میگه، شما میگه هر دو رو میذارم کنار میرم سراغ عقلم، این لازمش این میشه، بالاخره یک کدوم از این دوتا قوله، اجماع مرکبه، یا این یا این. اگر شما آمدی گفتی که بند کاری به کار این دوتا قول ندارم، میرم سراغ قول عقلم، این در ریشه حرف تو، یعنی در واقع این من کاری ندارم امام چی گفته، من به عقلم مراجعه میکنم. این ثمرش اینه که فردا که امامم جلوت اگر حرف زد، میگم من کاری به قول شما ندارم، چون بالاخره قول امام یکی این دوتا بود دیگه، شما این دوتا رو گوش کردم. ولو جاز ذلک لجاز مع تعیین قول الامام ترکه و العمل به ما فی العقل. اگر جائز باشد این رجوع به عقل، تمسک به مقتضای عقل، جائز است تمسک به مقتضای عقل با تعیین قول امام، وقتی حرف امام معلوم بشه، بازم میشه جاز ذلک لجاز مع تعیین قول الامام، فاعل جاز دومی ترکه، بازم جائز میشه و ترکه و العمل به ما فی العقل، و اینکه عمله به اون چیزی که در عقل است. و منها من یقول، قول دوم و شق دوم، نحن مخیرون فی العمل به ایل قولین، ما مخیر هستیم به اینکه به هر کدام از دوتا قول که خواستیم عمل بکنیم. این شاید ظاهرش در اختیار ظاهری و تخییر ظاهریه، میگه ما در مقام عمل مخیریم، ولی چه کنیم که اون استدلال دومی وجود داره. و ذالکه یجری مجرا خبرین اذا تعارضا، این مثل ماجرای دوتا خبره که تعارض بکنن، ما یکیشو اخذ میکنیم. آره سم ظاهری، ما تأخیر آفرین، خب حالا صبر کن. سم فرع علی القول الاول، سپس تفریع کرد بر قول اول، چه چیز را؟ جواز اتفاق هم بعد الاختلاف علی قول واحد، جواز اتفاق اونها را بعد الاختلاف. این علی قول واحد جار مجرور مطلق به اتفاقه، نه جار مجرور مطلق به اختلاف. اختلاف علی قول واحد که امکان نداره، اتفاق علی قول واحد امکان داره. پس علی قول واحد جار مجرور مطلق به اتفاق. سپس تفریق کرد در قول اول، اینکه احتمال داره چشمنداز اجماع بسیط وجود داره، جواز اتفاق هم اون دوتا گروه بعد الاختلاف اتفاق کنن بر چی؟ بر قول واحد. قول اول اون بود که برخی میگوین هر دو قول ساقط میشه و باید به سراغ اصل رفت. و علل قول ثانی عدم جواز ذلک، تفریق کرد بر قول دومم، این که نه چشمنداز وحدت وجود نداره. چرا جناب شیخ طوسی در قول دوم چشمنداز وحدت وجود نداره؟ معللن اینطوری هم تعلیل کرد، به انه یلزم من ذلک بطلان القول الاخر، لازم می آید از اتفاق بطلان قول دیگری. یعنی اگر دقت کنید، یعنی اگر این دوتا گروه بخوام با هم دیگه اتفاق بکنن، یعنی گروه B، دست من نگاه کنید، اگر این دوتا گروه بخوام با هم دیگه اتفاق بکنن، یعنی گروه B بیاد همون حرف گروه الف رو بزنه، یعنی حرف B بشه باطل، در حالی که وقد قلنا انهم مخیرون فی العمل، اونا در حالی که در واقع مخیر بودن، تأخیر وجود داشته. ولو کان اجماعهم علی احدهما، اگر اجماع بر یکی باشه، انتقض از ذلک، تأخیر از بین میره، انتها. شیخ میگه وماز، میگه قبلیاشو ول کن، وما ذکره من التفریعه اقوا شاهد علی ارادت تخییر الواقعی، اون چه که ذکر از تفریع اقوا شاهد است بر اراده تخییر واقعی، و این کان القول به لا یخلو عن الاشکال، اگرچه ما این حرف قبول نداریم، ما قول به تخییر واقعی خالی از اشکال نیست، اصلا تخییر واقعی نمیشه اینجا، چطور ما قائل به تخییر واقعی بشیم؟ دلیل بخواد، بلا دلیله. هازا، اینا رو داشته باش، تا اینجا ما بحث کردیم داشته باش، اگه نفهمیدی تا حالا بحثا رو، به دو دلیله، یکی چون تعطیلات بوده، یکم اینه که چون ما یه سری مطالب سال قبلی باید میخوندید، و قد مضا شطر من الکلام فی ذلک فی المقصد الاول من الکتاب عند التکلم فی فروع اعتبار القطع، گذشت شطری از کلام در این زمینه در مقصد اول از کتاب، وقتی که داشتیم در مورد فروع اعتبار قطع صحبت میکردیم، به همون جا مراجعه کن. و دلیل الاخر هو تعطیلات المحرم و کیف کان. شیخ بعد از اینکه اینها رو مطرح میکنه، برمیگرده و باز همون دلیل اول را ذکر میکنه، میگه ما چه شیخ انصاری قائل، چه شیخ طوسی میخواد قائل به تأخیر ظاهری باشه، چه میخواد قائل به تأخیر واقعی باشه، ما دلیل اصلیمون همون دلیل اوله. شما به ما اشکال کردی، گفتی احداث قول ثالث میخوای بکنی، ما گفتیم احداث قول ثالث اشکالی نداره، گفتی چرا اشکال داره، گفتیم نه، اونی که اشکال داره احداث قول ثالث، در کجا اشکال داره؟ در جایی اشکال دارد که در مقام عمل کار ثالثی بکنی، ولی ما در مقام عمل کار ثالثی نمی کنیم، ما میگیم دفن میت، یکی میگه حرام، یکی میگه واجب، من میگم براءت، اینم واجبش توسلی هم هست، مخالفتی وجود نداره. ببینید، ولاکن الانصاف ان، ببخشید، و کیف کان فالظاهر بعد تأمل فی کلماتهم فی باب الاجماع، وقتی که تأمل بکنی در کلماتشون در باب اجماع، فالظاهر ارادتهم به طرح قول الامام اتر من حیث العمل، اونی که مشکله اراده کردن از طرح قول امام، طرح از حیث عملیه، این در مقام عمل، ولی ما در مقام عمل اثبات کردیم که مخالفتی با قول امام نداریم. فتعمل، فتعمل ممکنه بگیم اشاره داره به این که برو تعمل کن، خودت نگاه کن، ببین آیا علما، فقها وقتی استدلال کردن بر این که باید طرح قول امام نشه، آیا مرادشون طرح قول امام در مقام عمل بوده یا طرح قول امام مطلقا بوده؟ این فتح عملش رو بهیده. خب جناب شیخ، پس شما براءت را ثابت کردی الحمدلله. شیخ می فرماید که تا کجا بخونیم که برسیم امروز تمامش بکنیم. خیلی خوب، شیخ میفرماید که اگر یادتون باشه ما چهار دلیل اقامه کرده بودیم بر وجوب اخذ به براءت. دلیل اولمون این بود، گفتیم که کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام، دلیل دوممون این بود ما عجب الله علمه علی العباد فهو موضوع عنهم. دلیل سوممون این بود کل شیء مطلق حتی یرد فیه امر او نهی یا نهی او امر. و دلیل چهارم بود که حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان. شیخ میگه واقعیتش این است که هر چهارتای اینا با اشکال روبروه، چهارتای اینا با اشکاله. خیلی حالا میخواد چون دیگه چهارشنبه است و دوباره انشالله امیدواریم شنبه هم دوباره بعضی از دوستان میان، امروز رو مقداری زودتر تعطیل میکنیم چون بحثش دو سه تا گیر داره، یعنی گیر نداره، بحثای توضیحی داره، نمیترسن نرسیم اینجا بحث بکنیم. حالا انشالله اینو بعدا شنبه انشالله بحث بکنیم. حضور غیاب بکنید که و صلی الله علی سیدنا محمد.